أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کفای این مسئله هست که مرحوم آخوند در خاتمه مبحث کفایه این عنوان رو دارن که می‌فرماید اما الخاتمه فهی مما یتعلق به اجتهاد و تقلید. کفایه همونطوری که دوستان ملاحظه کردن 8 مقصد داره. المقصد الاول فی الاوامر، المقصد الثانی فی النواهی، المقصد الثالث در مورد مفاهیم هست، مفهوم شرط، مفهوم وصف و بقیه مفاهیم. المقصد الرابع فی العام و الخاص، المقصد الخامس فی المطلق و المقید، مقصد ششم در پیرامون امارات هست، مقصد هفتم هم در رابطه با اصول عملیه هست و مقصد هشتم که بحثش رو گفتیم بحث تعادل و تراجح بود. پس مباحث اصلی کفایه 8 مقصد بود، اما یه خاتمه داره که این خاتمه در مورد بحث اجتهاد و تقلیده. ابتداعا ایشون مسئله اجتهاد رو معنا میکنه که اجتهاد لغتاً چه معنایی داره و اصطلاحاً به چه معناست. ایشون میفرماید که اجتهاد لغتاً تحمل المشقه، اجتهاد یعنی کسی که خودش رو به مشقت میاندازه و مسائل و اون چیزی که مربوط به استخراج و استنباط احکام هست او رو به دست میاره. پس اجتهاد لغتاً به معنای تحمل مشقت، کسی که خودش رو به مشقت میاندازه و کاری رو انجام میده از روی مشقت، این رو بهش میگن اجتهاد. بعضی از علمای بزرگ میگفتن اجتهاد اینه که یه سوزنی رو به انسان بدن بالای یه قله بنشینه و با این سوزن بکنه تا اینکه به آب برسه، این رو بهش میگن اجتهاد. اما معنای اصطلاحی اجتهاد همونطوری که حاجبی معنا کرده و علامه اینطور معنا کردن، معنای اصطلاحی که در اصول مطرحه اینه که استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، یه معناست. یعنی کسی که وسع خودش رو به کار بگیره، سعی و تلاش خودش رو بکنه برای تحصیل الظن، اونم ظن به حکم شرعی. بعضی ها گفتن که اجتهاد ملکه است، یه ملکه است که یقتدر و بها علی استنباط حکم شرعی فرعی، که اقتدار پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه به واسطه این ملکه بر استنباط حکم شرعی فرعی، اونم از کتاب و سنت و اجماع و عقل. حالا یا ملکه ملکه بالفعل یا بالقوه است، یعنی بالفعل ملکه است و این استعداد رو داره بالفعل که استنباط بکنه، یا اینکه نه بالقوه هستش ملکش. یعنی چی؟ یعنی قریبه به ملکه هست، این رو بهش میگن که قوه، قوتون قریبه یعنی قریبه به ملکه هست. خب تعبیرهای متفاوتی کردن، تعریف های متفاوتی از معنای اصطلاحی اجتهاد گفتن، اما مرحوم آخوند می فرماید که این اختلاف عبارات اینها در مورد معنای اصطلاحی اجتهاد، این اختلاف به حسب حقیقت و ماهیت خود اجتهاد نیست. حقیقت و ماهیت اجتهاد پیش همه روشنه که اجتهاد به چه معناست. اما این تعریف ها تعریف های شرح الاسمیه، تعریف ها تعریف های حقیقی نیست که حد تام داشته باشه، رسم تام داشته باشه، تعریفی که جنس و فصل داشته باشه نیست، تا اینکه بگیم آقا این تعریف ها جامعه افراد به معنی از اغیار نیست. لذا اشکال و ایراد به این تعریفات وارد نیست، چون تعریف تعریف حقیقی نیست. بارها مرحوم آخوند این مطلب رو بیان کردن که تعریف هایی که در مورد بعضی از موضوعات اصول اصطلاحا مطرح میکنن، این تعریف ها تعریف های شرح الاسمیه. تعریف شرح الاسمی یعنی این که این لفظ از اون حد اجمال خودش خارج بشه، اما اینکه جنس و فصل داشته باشه نه. تعریف مثل انسان نیست که بگن انسان و حیوان و ناطق، که تعریف تعریف حقیقیه. این تعریفی است که مخاطب در واقع صورت علل اجمالی نسبت به معنای او پیدا بکنه، یعنی اینطور نباشه که جهل بسیط باشه، از اون جهل بسیط خارج بشه. این رو بهش میگن که تعریف شرح الاسمی. خب مرحوم آخوند میفرماید که تعریف اشیا، اگر نگیم که مثلا فرض کن همه اشیا اینطوری هست، تعریف همه اینها نمیتونه تعریف تعریف حقیقی باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه انسان احاطه به کن و خواص این اشیا رو که نداره، که تا اینکه در واقع بتونه امتیاز بده شیئی رو از یک شیء دیگر. ممکنه مثلا فرض بفرمایید انسان صورت علل اجمال اشیا رو بدونه، ولی واقع اشیا رو هر انسانی نمیدونه، مگر اینکه اونهایی که علم غیب دارن، مثل ائمه معصومین علیهم افضل و آلاف و تحیت و سنا. میفرماید که اما الخاتمه فهیه، این خاتمه فیما یتعلق بالاجتهاد و تقلید، در مورد بحث اجتهاد و تقلید. فصل الاجتهاد لغتاً تحمل المشقه، کسی که متحمل مشقت بشه این رو بهش میگن اجتهاد. کسی که مثلا فرض بفرمایید میخواد با آب برسه، خب مثلا باید زمین رو بکنه، خب طبیعتاً این مشقت داره دیگه، این رو بهش میگن اجتهاد. هر هدفی، هر چیزی که انسان بخواد به او برسه و سعی و تلاش بکنه و مشقت داشته باشه این کار، این رو بهش میگن آقا اجتهاد. میگن آقا در این، آقا در این مورد این کار مثلا اجتهاد کرد، یعنی در واقع چیه؟ خودش رو به مشقت انداخت، به مشقت انداخت تا به این هدف برسه. خب میدونید طلبگی مثلا مشقت داره، کسی که مثلا کار طلبگی انجام میده، کسی که کار طبابت انجام میده، خودش رو به مشقت میاندازه، این رو بهش میگن اجتهاد لغتاً. اما اصطلاحاً کما ان الحاجبی والعلامه استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، کسی که وسع خودش رو به کار بگیره در تحصیل الظن به حکم شرعی، که بعدا مرحوم آخوند میفرماید بهتر این است که به جای ظن ما حجت بیاریم، چون تحصیل الظن به حکم شرعی، خود ظن که اعتبار که نداره، که هر ظنی که اعتبار نداره که. و یکی این که خود زن از مصادیق حجته، اون زنی هم که تازه اعتبار داره از مصادیق حجت هست، چون به خاطر این که اجتهاد فقط تحصیل زن که نیست. پس ببینید اولا تحصیل زن، خود زن که اصلا اعتبار نداره، اون زنی هم که اعتبار داره مثل خبر واحد مثلا، مثل زواهر، اینا از مصادیق حجت هستن، چون حجت فقط اینها که نیستن که. پس خوب تعبیر این باشه که استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت به حکم شرعی، تا اینکه ظن به حکم شرعی از مصادیق حجت باشه. لذا میبینید که خب ما کتاب داریم، سنت داریم، اجماع داریم، عقل داریم، اینها همش میتونه مدرک برای استنباط حکم شرعی باشه. پس ظن فقط نیست، ظن مصداق برای حجته، ولی وقتی تعبیر به حجت میبریم اینا همه رو شامل میشه. و ان غیره ما، غیر حاجبی و علامه اومدن معنا کردن، گفتن که اجتهاد ملکتون بر ملکتون یقتدر رو به ها، ملکه ایست که اقتدار پیدا میکنه با اون ملکه، علا استنباط حکم شرعی فرعی من الاصل، اصلی که دارن میگن یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، استنباط بکنه حکم شرعی فرعی رو از اصلش، یعنی از کتاب و سنت و اجماع و عقل. حالا یا این ملکه ملکه فعلیه، یعنی بالفعل میدونه، یا اینکه نه قوه غریبه است. قوه غریبه است یعنی چی؟ یعنی بالقوه میدونه، یعنی غریبه به ملک است. خب دیدید که خیلی ها مثلا فرض بفرما ملکه اجتهاد دارن و این ملکه اجتهاد در وجود اونها هست و بالفعل میتونن استنباط و حکم شرعی بکنن. بعضی ها مثلا فرض کن میدونن، قواعدی رو میدونن، ولی اینها در شرف مثلا فرض کن غریبه به این ملکه هستن. ولا یخفا ان اختلاف عباراتهم فی بیان معناه و اصطلاحا، این که اینا اختلاف دارن عبارات اینها در تعریف اجتهاد، اونم در مورد معنای اصطلاحی اجتهاد، لیس من جهت الاختلاف فی حقیقته و ماهیته، یعنی اینا اختلاف در حقیقت و ماهیت اجتهاد ندارن. یعنی اینجوری نیست که اجتهاد یک معنای حقیقی جنس و فصل داشته باشه و اینا بخوان اختلاف بکنن بگن این معنای حقیقیش اینه، اونم بگه معنای حقیقیش اینه. نه، لبوزوه انهم لیسوا فی مقام بیان حده او رسمه، بل انما کانوا، یعنی در مقام بیان حد تام و رسم تام نیستن، بل انما کانوا فی مقام شرح اسمه، بل اشاره الیه، و اشاره دارن به این مقام شرح الاسمی چی؟ به لفظ آخر، و اشاره دارن به این اجتهاد به لفظ آخر، لفظ دیگری رو آوردن. توجه فرمودید، یعنی در واقع اجتهاد رو به لفظی دارن تعبیر میکنن که اون لفظ در واقع شرح برای او هست، نه اینکه حد تام و رسم تام باشه. و اشاره الیه یعنی به اجتهاد به لفظ آخر، و الا خود اجتهاد روشنه. به هر کی بگی آقا اجتهاد این درجه اجتهاد رسیده، اونایی که اهلش هستن اینها خب این معنا واضحه، ولی این تعریفی که یعنی تعریف شرح الاسمیه. بین لم یکن مساویا له، ببینید، بل اشاره الیه به لفظ آخر، یعنی اشاره میکنن به این اجتهاد به لفظ دیگر، یعنی در واقع معناش این نیست، معنای اجتهاد استبراق البوس نیست، معنای اجتهاد ملک اون یقتدر رو به حال استنباط حکم شرعی نیست، معناش این نیست، یه لفظ دیگری آوردن، ملکه میگن، استفراغ الوسع میگن، یعنی در واقع چیه؟ یعنی در واقع تعریف یک لفظ با یه لفظ دیگر. توجه فرمودید، یعنی یک لفظ رو تعریف نکردن که اون تعریف معنای او باشه، این تعریفی که کردن یک لفظه، خودش لفظه. توجه فرمودید، یعنی لفظ به لفظ تعبیر شده، به جای اجتهاد میگن ملکتون یقتدر رو به حال اسما، این معناش نیست، معنای حقیقیش نیست، این اشاره هست به این اجتهاد به لفظ دیگر. مثلا شما میگید که زید، مثلا بعد میگید مثلا زید همون ابن خالده، این ابن خالد یعنی معنای زیده؟ نه، معنای زید که نیست. این آقا رو میخوان مثلا فرض کن بگن کیه تعریف بکنن، یه لفظ دیگر میارن. و این لم یکن مساویا له، اگه چی این لفظ آخر مساوی با خود اجتهاد نیست به حسب مفهومه. کل لغوی، مثل لغوی میمونه در بیان معانی الفاظ به تبدیل لفظ به لفظ آخر. خب دیدید در بعضی از موارد مثلا لغوی میاد معنی حقیقی رو بیان میکنه، اما در بعضی موارد مثلا میاد نه یک لفظ رو به یه لفظ دیگر مثلا معنا میکنه. توجه کن، لفظ به لفظ معنا میشه و این لفظ در واقع معنای اون لفظ نیست. این به خاطر اینکه از اون حالت اجمال خارج بشه این حرف رو میزنن. توجه فرمودید، مثلا میگن آقا اسد، میگه اون اسد مثلا اون است که مثلا فرض کن این قیافه رو داره، این که میگه این قیافه رو داره، یا مثلا فرض کن این گونه راه میره، یا خصوصیات اسد رو دارن بیان میکنن، این تعریف اسد که نیست که، این لفظ دیگریه. و ولو کان اخص منه مفهوما او اعم، ممکن لفظ دیگری میارن که یه لفظ دیگر رو معنا کنه، این لفظ اصلا اخص باشه از اون لفظ دیگر مفهوما یا اعم باشه. توجه فرمودید، ممکنه اعم باشه، ممکنه نه اخص باشه. پس بنابراین این تعاریف تعاریف شرح الاسمیه، این تعاریف تعاریف حقیقی نیست، یعنی در واقع این تعاریفی کردن معنای اجتهاد نیست. توجه فرمودید، این یک لفظی رو میخوان از اجمال خارج کنن، یه لفظ دیگه تعبیر میکنن. شما میگن آقا مثلا فرض کنید شما یه لفظی رو میگید، میگه مثلا هواپیما، طیاره. خب این طیاره میگن چیه؟ میگن طیاره مثلا این است که خدمت شما عرض بکنم که این خصوصیت رو داره، رو هوا پرواز میکنه. آیا طیاره معناش اینه که این رو هوا پرواز میکنه؟ این معناشه؟ خب خیلی چیز رو هوا پرواز میکنه، ولی اینا طیاره نیستن. پس این یک لفظ رو به یه لفظ دیگری اومده چیکار میکنه؟ معنا میکنه. ولو کان اخص منه، اگرچه اخص از چی باشه؟ اخص این معنای این لفظ آخر، این لفظ آخر اخص از اون لفظی باشه که یعنی خود اجتهاد باشه، مفهوما ممکنه اعمم باشه. و منه انقدح انه لا بقى للايراد على تعریفاته بعدم انعکاس قبل اعتراض. شما نمیتونی بیای اشکال بکنی، ایراد بکنی به تعریفایی که کردن، چون تعریف شرح اسمیه. اونی که میبینی اشکال میکنن که آقا این تعریف شما جامعه افرادی و مانع از اغیار نیست، انعکاس قبل اعتراض. توجه فرمودید. خدمت شما عرض بکنم، این که بگید انعکاس این جامعه افراد نیست، اعتراض، خدمت شما عرض کنم که بله. این که بگید انعکاس یعنی مانع از اغیار نیست، اعتراض یعنی جامعه از افراد نیست، نه، این اشکال ها وارد نمیشه. کما هو الحال فی تعریف جل الاشیا لول الکل، در همه تعریف اشیا تا به حال دیدید هر موضوعی که مرحوم آخوند معنا کرده همینجور گفته، گفته تمام تعریف ها تعریف های شرح الاسمیه. ضرورت عدم الاحاطه بها، چرا این تعریف ها تعریف های شرح الاسمیه؟ میفرماید ضرورت عدم الاحاطه به این اشیا، به کنه ها او به خواسته ها، ضمیرها به اشیا برمیگرده، چون انسان از کنه و ذات و ماهیت این اشیا که برخوردار که نیست، خواستش رو که نمیدونه. که الموجبت الامتیاز اشیا اما اداها، این شیء از شیء دیگر خب میدونی به واسطه همون خواست و کنه و اینها امتیاز پیدا میکنه، غیر از اون کسانی که تمام اشیا رو احاطه دارن علام الغیوب هست. فهم و کیف کان فل اولا تبدیل الزن. خیلی خوب یه تعریفی کردن، گفتن که ملکتون یقتدر بها علی استنباط حکم شرعی فرعی من الاصل، یا مثلا در اون تعریف گفتن که استفراغ الوصف فی تحصیل الزن به حکم شرعی. میفرماد اولا تبدیل زن بالحکم، در اون تعریفی گفتن بالحجه علیه، اولا این هستش که به جای زن بردادیم حجت رو بذاریم. یعنی چی معنا بکنیم؟ یعنی اینجوری معنا کنیم که بگیم که استفراغ الوصف فی تحصیل الحجت به حکم شرعی، تحصیل حجت بر حکم شرعی. چرا حجت بیاریم؟ اولا زن خب حجت نیست، و ثانیا زن بر فرضم که حجت باشه مصداق برای حجته، چون همه ادله ای که برای استنباط حکم شرعی هستن که زن نیست، که خیلی ادله داریم که اینا زن نیستن، کتاب و سنت و اجماع و عقل، ممکنه علم باشه، ممکنه اصول عملی هستن باشه. فان المنات فیه هو تحصیلها، منات در اجتهاد تحصیل حجت هست. حالا یا قوتن، یعنی چی؟ یعنی بالقوه قدرت بر تحصیل رو داره، کسی که استعداد داره میاد درس طلبگی میخونه، یا فعلا قدرت بر تحصیل داره. فان المناد در اجتهاد هو تحصیل الحجه، حالا قوتا یا فعلا، یعنی قدرت بر تحصیل علم بالفعل داره. لزن، نه اینکه ما بخوایم بیایم در تعریف زن رو بیاریم، حتی اندل عامه القائلین به حجیت زن مطلقا، حتی عامه که میگن زن مطلقا، ها زن مطلقا حجته، بازم در این تعریف طبق عامه هم نمیتونیم بیاریم. چرا؟ بابا اونا میگن زن حجت اب نداره، میگن زن حجته، ولی خدمت شما عرض بکنم که زن مصداق برای حجته، فقط دلیل ما که زن نیست که. لذا میفرماید که حتی اندل عامه القائلین به حجیت زن مطلقا، مطلقا اینها میگن زن حجته. یعنی چی؟ یعنی این زن چه دلیل اعتبار داشته باشه چه دلیل اعتبار نداشته باشه، اینا مطلقا میگن زن حجته. حتی زنی که مثلا فرض کن دلیل اعتبار نداشته باشه، خب عزیزان من، اینها که قائلین به حجیت زن هستن مطلقا، خب زن مصداق برای حجته و یکی از افراد حجت زنه، اما حجیتی که در واقع یک مجتهد او رو تحصیل میکنه فقط زن که نیست که. او بعض الخاصه، ما بعض خاصه داریم که القائلین بهی به حجیت زن عند انسداد باب علم و احکام، کسانی که انسدادی هستن اینها میگن که زن حجته، مطلق الزن میگن حجته. اما این که میگن مطلق الزن حجته، باز زن مصداق برای حجته. توجه فرمودید؟ یعنی فقط از راه زن که نیست که اینها به حکم شرعی میرسن، که ممکنه علم هم باشه، اصول عملی هم باشه. مگه اصول عملی نیست؟ مگه اصول عملی استفراغ الوسع نداره؟ مگه تحصیل نمیخواد؟ و لذا لا شو بله میفرماید، بله فانه بله میفرماید که او بعض الخاصه امامیه که القائل به این حجیت زن عند انسداد باب علم و احکام، فان الزن مطلقا عنده او عند الانسداد عنده، یا زن مطلقا عنده یا عند انسداد نزد بحث خاصه از افراد حجت، و لذا لا شبهه فی کون استفراغ الوصف فی تحصیل غیره من افرادها من العلم به حکم و غیره من معتبر من طرق تعبدیه الغیر مفیده للزن ولو نوعا اجتهادا ای زن. می فرماید که آقا جان این زن مطلقا اندهم او اند الانسداد اندهو، یا نزد کسی که غالب انسداد هست که بعض خاصه هستن، ای از افراد حجته، و لذا لا شبهه فی کون استفراغ الوس فی تحصیل غیر زن از افراد حجت علم به حکم، غیر علم به حکم، من معتبر من طرق تعبدیه، اون طرق تعبدیه که غیر مفید لزن طرقه ولی مفید برای زن ولی نوعا نیست، اینا همش اجتهاد هستش دیگه. توجه فرمودید، مثلا پس کن اصول عملیه، و منه قد انقده انه لا وجه، و منه قد انقده انه لا وجه لتعبل اخباری عن الاجتهاد به هذا المعنى، وجهی برای ابای اخباری از اجتهاد به این معنا. کدوم معنا؟ اون معنایی که گفتیم استفراغ الوس برای تحصیل حجت دیگه. وجهی برای ابای اخباری نیست که بخواد این تعریف رو چکا بکنه، این اجتهاد رو زیر سوال ببره. فانه لا محیص عنه کما لا یخفا، چاره از این نیست. یعنی چی؟ یعنی چاره از این نیستش که انسان وقتی که میخواد به احکام شرعی برسه حتما باید تحصیل حجت بکنه. خب اخباری نمیتونه اینو رد بکنه، اجتهاد به این معنا رو نمیتونه رد بکنه. کدوم اجتهاد؟ اون اجتهادی که کسی وسع خودش رو به کار ببره برای تحصیل حجت، حجت بر حکم شرعی. این به این معنا دیگه نمیتونن اونا اجتهاد رو رد بکنن. اونا نمیتونن بیان خدمت شما عرض کنم که بگن آقا این مجتهدین مثلا فرض کنید که اینا لاوبالی هن، اینا به هر چیزی تمسک میکنن، راهی از این نیست که برای استنباط احکام باید به اینها تمسک، به حجت باید تمسک کرد. فانه لا محیص عنه از این اجتهاد کما لا یخفا، غایت الامر له ان ینازع فی حجیت بعض ما یقول الاصولیین، غایت این که اجتهاد به این معنا رو نمیتونه معنا بکنه، یعنی تحصیل حجت. فقط میتونه بیاد چیکار بکنه؟ غایت الامر له این اخباری میتونه ان ینازع، این که منازعه بکنه در حجیت بعض ما یقول الاصولی، به اعتباره بعض از اون چیزایی که اصولی چیه غالب حجیت هستن او بگه حجت نیست. آقا در مصادیق میتونن، در مسائل میتونن بیان بحث بکنن که بگن مثلا خبر واحد حجت نیست، یا خبر واحد حجت ولی اجماع منقول حجت نیست، یا شهرت حجت نیست، اینها میتونن نزاع کنن. ولی اصل این مطلب که اجتهاد به معنای تحصیل حجت هست، این رو نمیتونن رد بکنن. فی حجیت بعض ما یقول الاصولیین، به اعتبار اون که اصولی غالب اعتبارشه. توجه فرمودید؟ و یمنع عنها، و منع بکنه از اون حجیت، و هو غیر زائر بالاتفاق علی صحت الاجتهاد به هذا المعنا، ولی اتفاق بین اخبارین و اصولیین این هستش که اجتهاد به این معنا صحیحه که تحصیل حجته. حالا اخباری این رو مصداق برای حجت نمیدونه، اون یه حرف دیگه است، ولی تعریف درسته. این که استفراغ الوس برای تحصیل حجت باشه، حجت برای استنباط حکم شرعی، این درسته این تعریف. حالا در مصادیق اینا با هم اختلاف دارن، او میگه این مصداق حجت نیست، اصولی میگه مصداق حجت هست، این یه حرف دیگه است. ضرورت انه ربما یقع بین الاخباریین کما وقع بینه و بین الاصولین. آقا این نزاع و اختلاف بین خود اخبارین هم تازه هست، تا چه برسه که وقع بینهم و بین اصول، بین خود اخباری و اصولی هم هست، بین خودشون هم هست، یعنی بین خودشون هست که مثلا فرض کن آیا ظواهر حجت، ظواهر قرآن حجت یا ظواهر قرآن حجت نیست، بین خودشون هم این مسئله هست. پس این اختلاف سبب نمیشه که ما بیایم اجتهاد رو رد بکنیم، بگیم آقا اجتهاد، نه، اینا از مصادیق اجتهاد هستن. پس نزاع در مصادیق اجتهاد، در تعریف خود اجتهاد نیست. این تا به اینجای بحث. بحث بعدی که انشالله در جلسه بعد برای دوستان مطرح خواهیم کرد این هستش که اومدن تقسیم کردن اجتهاد رو به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. توجه فرمودید، اجتهاد مطلق و تجزی، که اجتهاد مطلق چیه، اجتهاد تجزی چی هست، آیا اصلا اجتهاد میتونه متجزی باشه یا نمیتونه متجزی باشه، انشالله بحثش بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.